الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الصراط والتقيات على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار فكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. محضر مبارک سروران گرامی، گفتگو در آیات سوره مبارکه اسراء خواهد بود. اشاره کردیم دیروز منظر مبارکتون در آیه چهارم از این سوره شریفه و غزینا الى بنی اسرائیل فی الجتاب لتفسدن فی العرض مرتین. از اخبار غیبی که در تورات موسی آمده بود اشاره به آینده بنی اسرائیل بود و آنچه خداوند در اینجا گزارش را می‌دهد که بنی اسرائیل این چنین در حال روز شما به هر حال محقق می‌شود که شما افساد میکنید و سرکشی میکنید و علو میکنید در زمین گاه گاهی مرتین این دو مرتبه خصوصا و این سرکشی شما با سرکوبی شما همراه خواهد بود. علو میکنید، عطو میکنید، اونگاه خداوند شما سبحان شما رو به ذلت مینشاند. در احوال بنی اسرائیل این رو تصریحا قرآن مطرح میکند و یقتلون النبیین بغیر الحق. دست بنی اسرائیل گاه به خون انبیاء الهی آلوده شده است. اینها گاه در بین این جماعت کسانی بودند که این مظالم سنگین رو مرتکب شدند و این سرکشی ها و علو ها را داشتند. اون چه بر یحیای بزرگوار می رود، اون چه بر زکریا می رود و پاره دیگر از انبیاء بزرگوار الهی که قربانی مطامع حکام بنی اسرائیل و بعضا این وجوه بنی اسرائیل می شدند. فإذا جاء وعد، هنگامی که می آید اون وعده اولی، اون خبر اولی که ما گفتیم برای شما که سرکشی اول شماست، و اثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، ما بر شما عبادی را، بندگانی را گسیل خواهیم کرد، می فرستیم که دمار از روزگار شما در می آورند. اینها اولی بأس شدید، بأس خشونت و شدت، اینها یه شدت زیاد و خشونت زیادی، درشتی زیادی دارند. فجاسو خلال دیار، اینها جاس میکنند اطراف دیار و شهر و کوی شما را. عرض کردم در پایان اعراض دیروز که یکی از اون شدتهایی که بر بنی اسرائیل گذشت ماجرای بنوکد یا بخت و نصر یا بخت و نصر است. 582 به اصطلاح قبل از میلاد مسیح محقق میشود این ماجرا، هنگامی که این سلطان طاغی سرکش قوی مقتدر بنیاد و اساس بنی اسرائیل رو برمی‌چیند، اینها رو می‌آورد به اسارت در بابل زندانی می‌کند، تورات رو منهدم می‌کند، نابود می‌کند، نسخ اون به آتش می‌زند، مسجد الاقصا رو تخریب می‌کند و یهودیان رو در چنگال خیش در می‌آورد. ماجرای اون در تاریخ نقل است در توضیح و شرحی که بر کتاب مقدس هم بر تورات هم دارند خود مسیحیان. در زیل واژه اورشلیم مقدس برای اونها اشاره میکنن به این صحنه های متفاوت تخریبی که بر بنی اسرائیل گذشت، من جمله این صحنه اول بود، همان گونه که قرآن ما میگوید این وعد الاولاست، اولین باری است که بنی اسرائیل به این شیوه تخریب میشوند و به هر حال این بلای بزرگ بر سر اونها میآید که از خیشتن خیش میبینند. در پایان آیه خداوند اشاره میکند این صحنه پیش آمد و مستحضری که در طول تاریخ سالیان سال 70 سال طول کشید، اسارت یهودیان به دست بنوکدنصر یا بختنصر این 70 سال طول کشید در تاریخ، تا اون که کوروش هخامنشی از ایران به اون سو حرکت کرد، جنگید و برهاب یهودیان رو از اسارت بابل نجات داد، به لحاظ این که از جهت مادر کوروش یهودی بود. اینها رو نجات داد، تجهیز کرد، سرمایه لازم رو به اینها از جهت مادی داد که برون مسجد الاقصا رو بازسازی کنن و مجدد زندگی یهودیان رو آغاز کنند و به هر حال از سر بگیرن با اون شیوه خاص خودش. قرآن بازگو می کند اون وعد اول که آمد، اینها فجاس و خلالت دیار، رحم نکردن به شما وقتی که اینها آمدن و بر شما حمله کردن. کلمه جوز طلب و شیء بالاستسقاء، وقتی یک چیزی به دقت و ظرافت طلب می شود، جز اون زیر نظر گرفته می شود و طلب می شود، این جوز است که از همین ماده تجسس می آید، از همین ماده جاسوس می آید و جواس می آید. در کلام عرب به جاسوس یعنی اون کسی که خوب امور رو جز زیر نظر دارد و دقت دارد، در اموری که دیگران دقت ندارند، چیزها طلب می کند که دیگران طلب نمی کنند. در کلام عرب به اون عین می گویند، به جاسوس عین گفته می شود، یعنی چشم. چشم و عین مشترکی است که 38 معنا المنجد برای اون نرو می کند و علل معروف 72 معنا دارد. یکی از معانی اون چشم دیدنی است، یکی چشمه است، یکی تلاست، یکی نقره است، یکی سر زانوست، یکی از معانی اون جاسوس است. در اون نامه گرانقدر امیر المومنین علیه السلام و عهدنامه‌ای که به مالک اشتر نوشت مولا صلوات الله علیه، در اونجا وب از فیه مایونن، در اونجا مالک فرمود مالک در اطراف کشورت بر عمال و کارگزاران حکومتت حتما عیون نصب کن، یک کسانی بگذار اینها باز اداره بازرسی کل باشن، یک کسانی باشن که اینها ماموران ویژه خود در ارتباط با خود باشن مستقیم، اینها نظارتی داشته باشن بر کار و مسائل خاص این نیروهای تحت امر این عمال حکومت و اینها رو جوز کنن، طلب و شیء بالاستسقاء، به جزئیات اعمال اینها بنگرن، نقاط ضعفشون ببینن، نقاط قوتشون ببینن، صادقانه برای تو خبر بیاورن تا بتوانی تو سرع الناصره را تمیز ببین و طبق اون تنبیه و پاداش و مجازات و تشویق داشته باشی در حق عمال حکومت. امیرالمومنین دستور رو به مالک میدهد در نصب جاسوس در دستگاه‌ها و دوائر دولتی مصر. پس این حالت هست، فرمود اینها فجاسو خلال رحم نکردن، کوچک و بزرگ، صغیر و کبیر، خانه و کاشانه، ده و بیابان و خیابان، همه رو اینها زیر رو کردند، جستجو کردند، به شما یهودیان رو بیرون کشیدند و کان وعدا مفعولا، این وعده بود که شد، شما عطف کردید، علف کردید، خداوند این وعده را داده بود، این بر سر شما آمد، حال بدانید وعده دوم خواهد آمد، ثم رددنا لکم الکرة علیهم، بعد از این که شما سرکوب شدید خداوند بر میگرداند اون کر و فر و قدرت و توان و نیرو را به شما باز بر میگرداند، شما شکوهی پیدا میکنید، یهودیت باز زندگیش آغاز میکند، و امددناکم به اموال و بنین، و خدا شما را مدد میکند بعد از حمله بخت و نصر، امددناکم مده امده امداد، همین کلمه امداد که به کار میبریم ما، این نیرو دادن، توان دادن، فزونی دادن است، امددناکم خدا شما رو یاری میدهد، کمک میکند، به اموال و بنین، اون ابزار و وسائلی که به وسیله اونها خدا به شما شکوه میدهد، کمکتون میکند، اموال و بنین است، اموال شما و فرزندان شماست. حالا این بحث رو ما مکرر در قرآن کریم میبینیم که خداوند سبحان اشاره به این دو عنصر دارد، یعنی این دو عامل مال و فرزند را علی اعلی در قرآن بارها عامل عنایت خودش بر انسان مطرح می‌کند، عامل پیشبرد اهداف انسان‌ها در زندگی مطرح می‌کند و به هر حال همین‌ها رو قوی‌ترین اسباب زندگی دنیا برای انسان‌ها مطرح می‌کند. کما اینکه هنگامی که بحث قیامت می‌آید، هنگامی که بحث به این می‌رسد که دست انسان‌ها از توان مادیشون در زندگی دنیا کوتاه می‌شود، اونجا نیز علی اعلی می‌فرماید یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، فردای قیامت نفعی به کسی نخواهد داد، نه مالی نه فرزندی، مگر اون کسانی که با دلی آگاه، با ضمیری روشن، با جانی بیدار به نزد خداوند سبحان شتافتند، اونها از مالشون و فرزندشون سود میبرند در اون حالت، هم همان گونه که در دنیا سود بردن. پس بنابراین باز میبینید در همین آیه هم وقتی که باز بحث قیامت و انتفاع در قیامت از اون چه در دنیا داریم، صحبت از مال و بنون است. مظاهر قدرت دنیا رو اینها مطرح میکنند خداوند. اینها یه مباحث زیربنایی حقوقی داره که چرا این اطلاق دارد، یه مباحث عاطفی اجتماعی دارد، حالا کلیات اون بماند، من در حد جزئی اشاره میکنم، گاه مفصل این بحثا رو مطرح کردید، که خلاصه کار علت اینه که واقعا گویا تسلط انسان در این عالم بر این دو چیز از بقیه امور بیشتر است. ما ممکنه خیلی چیزها در دنیا باشد، اما در اون حد برشون تسلط نداریم و سیطره و سلطه نداریم برشون که در اختیار ما باشند. بیشترین چیزی که انسان بر اون سلطه دارد در راه کامیابی و رسیدن به اهدافش مال است. الناسو این حدیث حدیث سلطنت است، اسم این اصلا در بین محدثین حدیث سلطنت است. الناسو مسلطون علی انبابهم، انسان ها رسول خدا فرمود مسلط بر مالشون می باشند، سلطه اختیار بر مال دارند. ما اختیار مالمون داریم، میخوایم ما این بنا رو شکلش عوض کنیم، میخوایم بفروشیم، میخوایم بخریم، میخوایم تبدیلش کنیم، اصلا میخوایم هبه کنیم به دیگران، میخوایم اصلا تا آخر عمر حبسش کنیم. اختیار مال را در اون کانال خاص خداوند سبحان به انسان داده است، ما رو مسلط بر مالمون کرده است، ما بر چیزی که تسلط نداریم. سلطه اولیه ما بر اموال ماست، لذا ما از طریق مالمون میتونیم به مقاصدمون برسیم، به خواسته هامون برسیم، کم اون یا زیاد اون. عامل نکته دومی که ما بر اون سلطه داریم فرزند است. انسان بر پدر و مادر خیش، بر برادر خیش، بر دیگر اقوام خیش، بر آحاد اجتماعی ما که تسلط بر کسی نداریم. مگر بنده میتونم به عزیز عزیزم بگم مقابلش رو هر ندارم من بگم بلند شو، بگم بنشین، میتونم بگم بنشین، خدا کند از ما راضی باشد یه زمانی نابجا گفتیم بلند شو بنشین. ما که همچین حقا نداریم به دیگران چنین تعرض ها بکنیم. این که جز سلطه ما نیست، سلطنت ما نیست، خلاف ما چنین حقی نداره است. ما بر چه حق داریم؟ آیا انسان بر همسرش، زن بر شوهر، شوهر بر زن چنین حقوقی را دارد؟ یعنی یه مرد تو خانه میتواند بزنش بگه آقا چرا نپختی غذا را؟ برو غذا را اینطور بپز. طبق حقوق اگر بگیم و موازین بگیم بله درسته. ضابطه همینه که با هم کنار بیان، یه بخشی از کارها را این به عهده بگیرد، یه بخشی اون به عهده بگیرد تا این بناء مبارک خانواده پابرجا شود. اما از جهت حقوقی اگر نگاه کنیم که این خانم اگر احتساب کرد مردش نمیتوند بگه چنین کارو نکردی، نمیتوند بگه همچین حق تکلیف و تکلف ها ندارد، این تسلط ها را ندارد. تنها یه جا تسلط وجود دارد، تسلط والدین، تسلط پدر بر فرزند. تسلط اینجا بر فرزند که انسان میتواند بگه بشین بلند شو. اینجاست که یه چنین تسلطی وجود دارد در مبنای حقوق اسلامی و انسان یه ولایت تمامی بر فرزند دارد و میتواند به هر حال قبضی بستی به دبستانی در خصوص فرزند داشته باشد. اینم البته نه این که بدون ضابطه باشد، چارچوبی دارد این اعمال ولایت بر فرزند و به هر حال تسلط بر فرزند. اما تنها جایی که ما داریم بحث ولایت را به اصطلاح در یه آحاد مساوی اجتماعی، این خلط نشه با اونجا که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون و الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، اونجا که بحث اعمال ولایت الهیه است که رشحاتی و رگی از اون بحث ولایت فقیه رو میگیرد، اون وقتی این بحث ندارن. اینجا بحث تساوی بین آحاد است، یعنی بین افراد مساوی جامعه. اینجا ما هیچ تسلطی بر دیگران نداریم الا اینکه والدین بر فرزندان تا حقی آقایون پدر و مادر حقی دارن و تسلطی دارن. به لحاظ این زیر بنای حقوقی است که فقط این دوتاست، لذا همیشه وقتی که بحث اعمال و قدرت میشه خدا هم این دوتا رو مطرح میکنن، مال و فرزند رو مطرح میکنن. و عرض کردم یه زمانی خدمت عزیزان که در سوره شریفه تبت یدا ابی لهب و تب ما اغنا عنه ماله و ما کسب، بعض از مفسرین و محققین نظر رو دارن که تبت یدا ابی لهب و تب، خود قرآن دارد میگه این مراد این نیست که دستای ابو لهب بریده باد که میگوید، نه این نیست. اون دو دستی که خدا میگوید بریده باد از ابو لهب و جدا شد از ابو لهب، این دست راست و چپش نبود. ما اغنا عنه ماله و ما کسب، مالش و فرزندش بود که خود قرآن دارد در آیه بعدی توضیح میدهد. خدا این دو نیرو را از ابو لهب گرفت که نه مال برای او، مال برای او خیر کند، نه فرزند برای او خیر کند. همان که میتواند انسان با او بسازد زندگی نیک و فردای نیکو را خدا گرفت. ما چون به این دو تا تسلط داریم، آخرتمون را مثلا این دو تا میتونیم بسازیم. یعنی از طریق تصرفات مالی است که انسان میتواند عاقبت نیک برای خیش بسازد، از باب تسلط در اموال است که انسان میتواند سعادت آینده خیش را تامین کند. انما اموالکم و اولادکم فتنه، خداوند از طریق همین مال و فرزند است که ما رو محک میزند، ما رو عیارمون میگیرد که با اون عطا و مالی که خداوند ما داده است، اختیارش هم داده است، تسلطش هم داده است، ما چیکار میکنیم؟ چی برای خودمون میخریم؟ آیا این مال را به کجا صرف میکنیم؟ چه هوایی در این مال داریم؟ چه فکری داریم؟ فرزندانمون، این فرزندانی که به هر حال استمرار وجود والدینن، ادامه هستی پدران و مادرانن، با اینها چه کردیم؟ اینها چه وضعیتی دارن؟ نسل آینده رو ما چگونه ساختیم؟ و فرزندان امروز ما، الان جوان 20 ساله ما، 25 ساله ما، پدر و مادر الان چه وضعیتی را دارد؟ ما چه درخوری با او داشتیم؟ این عددی که الان دارد چه مقدارش از ماست؟ ما چه مقدار مقصریم؟ ما چه مقدار متهمیم؟ ما چه مقدار حق داریم در این باب؟ خب چیزی جز این نیست این مباحث. این نزدیکی به مال و فرزند، این به هر حال امکان داشتن بهره برداری از این دو و این وابستگی شخصیت انسان به مال و فرزند است. فرمود و امددناکم به اموال و بنین، ما مال خوب به اینها دادیم، قدرت قوی اقتصادی دادیم، اموال خوب دادیم و نیرو و تمام نسل آینده را برای اینها که بنینشون باشه. این بهترین امکاناتی است که خداوند فرمود ما به بنی اسرائیل دادیم و عطا کردیم. امددناکم به اموال و بنین و جعلناکم اکثر نفیرا، و شما رو از جهت تعداد و عده و عده بعد از اون تقلیل و نسل کشی که برای شما پیش اومد ما شما رو زیاد کردیم. و جعلناکم اکثر نفیر، کلمه نفیر جماعت و گروه، جمع و جماعت شما رو ما زیاد کردیم و شما کثرت یافتید، فزونی یافتید. حالا البته اینجا جا دارد بعض از مطالب رو خدمت عزیزان، این امداد الهی است و به هر حال گاهی هم این پیش میاد. در آیات شریفه قرآن میبینیم خداوند وقتی میخواد لطف خودش رو به انسانها مطرح، نمدکم به اموال و بنین، جناب نوح وقتی که دستور میدهد با قوم صحبت، قل تستغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، من به اینها گفتم برید با خدا آشتی کنید، گفتم این بریدنها را ول کنید، برید متصل باشید با مبدأ وجودتون، و قل تستغفروا ربکم استغفار کنید، طلب عفو کنید، بازگردید به دربار حق، انه کان غفارا، خدا هم سریع یا سریع الرضا، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، خدا هم سریع الرضا. خیلی ها اگر بخواید دلشون به دست بیاید باید خودت خیلی کوچک کنی، باید خودت خیلی ذلیل کنی، خیلی خواب کنی تا اونهای گوش ابرو بتونشان بدن. اما اینجا جایی است که با کریمان کارها دشوار نیست. اینجا وقتی که تو دل شکسته آوردی، اینجا وقتی که تو از سر اخلاص سخن گفتی، به کمتر از اینها هم تو را قبول میکنند و میپذیرند. و حتی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خداوند یه جا و دربست با تو معامله میکنند و گناه تو جمیعا میبخشد. اینجا بحث این است و این چنین است، بیاید برگردید استغفر رب انه کان غفارا، و اگر هم شما برگردید خدا معطل نمی کند، یرسل السماء علیکم مدرارا، خدا هم نظام طبیعت را به نفع شما میچرخاند، خدا ابر و باران و باد را هم به نفع شما می کند، یرسل السماء علیکم مدرارا، و بعد و یمددکم به اموال و بنین، و خدا مدد می کند شما را به مال و بنین. خب این مال خودش مدد است برای انسان، نعم المال الصالح بالرجل الصالح، چه خوب چیزیست مال خوب برای انسان خوب. یعنی این مال رو دادن دست انسان صالح میشه عیناً بهش، این مال رو میدن دست انسان فاسد میشه عین جهنم. در خود مال چیزی نیست، این دستی که روی مال تعلق گرفته است تعیین کننده است. این قبه فکری که داره از این مال استفاده میکنه و بهره برداری میکنه، این فکر یا جهنمی است یا بهشتی است یا دوزخی است یا قهر خداست یا ثواب خداست. این ما هستیم که وجاهت و چهره مال رو عوض میکنیم. خداوند اون رو اسباب مدد قرار داده است، اون رو نعمت قرار داده است. یمددکم به اموال و بنین، و بنین فرزندان، فرزند رو خداوند مدد الهی برای والدین مطرح میکنه. آقا این شوخی نیست، این ادامه نسل انسان. انسان ها تمام آرزوهایی که رو در سیمای فرزندانشون میبینند، خواسته های نشده خودشون را، اهداف نرسیده خودشون را، اینها را در فرزندانشون میبینند. اینها برند، اینها ببینند، اینها برسند، اینها نام باشند، اینها فرزندی باشند که نام نیکوگر بماند، زادنی به کزو ماند، سرای زرنگار. اینها خوب جدیست و این توصیه آکد قرآن به این جهت که این از یه بعد تربیتی اگر به قضیه نگاه کنید، خداوند دارد میگه این هشدار رو میده. به هر حال خدا فرزند رو به گونه‌ای قرار داده است که امداد برای والدین است، امروز و فردای اونها. ما اینا مثل همون مال است، اگر ما نتونیم درست استفاده کنیم این مشکل ماست. اگر ما نتوانیم ارتباط درست با فرزندانمون و نسل جوانمون داشته باشیم این مشکل ماست. به الله اینها امداد هم، و الله اینها رو خدا به عنوان مدد فرستاده است. اینها می توانند برای امروز و برای فردا نقش داشته باشند، سعادت آفرین باشند. اگر مشکل است از ماست در برخورد با اینها، باید بتوانیم درست برخورد کنیم، باید بتوانیم بشناسیم خواسته ها را، وجودشون رو، و به هر حال هدایت و حمایت رو همیشه برای اینها داشته باشیم. حالا گوشه داخل پرانتز فقط عرض می کنم و این قدری به هر حال با مسئله حالا چه بیانی بگیم که جنبه خاصی هم پیدا نکنه در ذهن پاره از عزیزان، مثلا این حالا با اون شیوه فرزند زدایی با این آیات قرآن نمی سازد. اونی که برها حالا یه مرتبه بحث تعدیل نسل است، یعنی حالا بعض شرایط اقتضا می کند، مشکلات تربیتی، مشکلات بعضا اقتصادی رو که نمیشه از جهت دینی و شرعی و تشریعی نمیشه مانع دانست. لا تقتلوا اموالکم خشیت املاق، لا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، این با این آیات قرآن نمیسازد از ترس مسائل اقتصادی. اما اگر یه زمانی شرایطی پیش آمد که به هر حال بحث تعدیل فرزند است و نسل است، این یه چیز است، مبادا این به تعطیل منجر بشه، مبادا این به تعطیل منجر بشه، یه گونه این نباشد که به هر حال که ببینیم همچین مثلا دیگه صحبت ارتباط با نسل بعد و فرزند اینا زیر سوال نباد برد. اینها امداد الهی است، نعم الشیء علی ولد، وجود مقدس امام سجاد چه خوب چیزی است فرزند خوب، نعم الشیء علی ولد. اینی که بارهای حدیث را شنیدید، موتب نه آدم و انقطع عمله الا عن ثلاث، میمیرد فرزند آدم، پرونده عمل بسته تموم شد، به مجرد اینکه گفتی اشهد ان لا اله الا الله، به مجرد اینکه لب رو بستی شهادت گفتی، پرونده رو می‌بندن، این دو ملک رو خدا مرخصشون می‌کنه، بلی تمام شد. اما برای بعض از اعمال که اینا رو خدا میگه هنوز باشید، شما کجا می‌رید؟ از کار که دارید مالتب نهادن و این نقه عمل رو الا انسلاس. آهای کسی آمده است، سبیدهی نوشته است، کتابی نوشته است، اثر علمی باقی گذاشته است. تا زمانی که در این کتاب نگریسته می شود و از این کتاب استفاده می شود، صاحب اون تصنیف و تعلیف زنده است و این ملک دارن براش می نویسند. تا زمانی که شیخ طوسی، تا زمانی که آثار شیخ طوسی، این بزرگ مرد عالم اسلام، دست محققین، مصنفین، مؤلفین، دانشمندان، دانشپژوهان، طلاب، دانشجویان قرار دارد، اینها با آثار این مرد نگاه می کنند، شیخ زنده است و سرفراز است و مدام دارن ثواب و فضیلت نوشته هاش براش می نویسن. در 2000 سال از صوتش گذشته است. اینها زنده اند، اینها کسانی اند که هرگز نمی ردن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است در جریده عالم در آلم. خدا چه سعادتی گاه به بعض از انسان ها داده است. اینها چگونه موندن در تاریخ بشر و هیچگاه خالی نیست جا از وجود اینها. هر کجا که بحث علم است، هر کجا که بحث ایمان است، هر کجا بحث تقواست، اسم اینها وجود داره. این سید بزرگوار اومده است، زمانی توفیق خدا بهش داده است، مجموعه ای از خطب امیرالمومنین، نامه های علی ابن ابی طالب، توصیه های علی ابن ابی طالب رو جمع کرده. 42 سال بیشتر سن نکرده سید رضی. این بزرگوار و زراری پیغمبر و عالم جلیل القدر، اشعر شعرای قریش، شاعرترین شاعران قریش، اومده 1000 سال قبل آستین حلمت بالا زده، این مجموعه رو جمع کرده. هر جا کسی الان نهج البلاغه به کلمات تحریر رو باز میکنه، بدانید هم دستش رو این برد، خدا ثواب و فضیلتش برای سید رضی صرف میکنه. اینطور زنده ماندن خیلی عالیست، این خیلی عالیست، انسان اینطور زنده بماند. دیگه انسان زمان رو جمع، بعد 40 سال 50 سال 42 سال نیست، 420 سال که نه، 4200 سال هم رضی زنده است، چون نهج البلاغه یعنی زنده است. این یه نوع باقی مانده است، صحیفه از انسان، بقیه صالحه از انسان میمانه، یعنی صدقات جاریه، اون که در خود متن روایت است، صدقتون جاریه، یه صدقه جاریه. آقا آمدی به هر حال فطرت کار کرده، زورت کار کرده، مالت کار کرده، بنای را انداختی، یه بنای خیلی را، مسجدی را بنا کرده، تا زمانی که هر نمازگزاری در این مسجد نماز بخواند تو ثواب میبری در نماز شریف. آقا تو بنا خیلی رو تأسیس کردی، در منگاهی را تأسیس کردی، مدرسه ای را، تا زمانی که هر کسی در این مدرسه کتاب باز کند تو هم فضیلت و ثواب داری. اقسام این گونه خدمات اجتماعی این چنینی عام المنفعه ای را تو برپا کردی، خب باقی هست. این دوتاست. اما اولیش این نبود که من عرض کردم در حدیث، اولیش ولد و صالح، فرزند نیکیست که باقی میماند از انسان و یدعو له بعد وفاته، پدر رو میرود اما این فرزند گونه ایست که استمرار حیات پدر هست، گویا زنده هست، گویا این هست. تا زمانی که این خدمت میکنه، این حدیث این در دیگه خان در این حدیث خدمت عزیزان و اینها خوشدار است، خدا میداند بود خیلی سنا بود، حواسمون جمع کنیم عزیزان، این قدری از بعض از حواشی زندگی ولو شده است. دیشب یکی از شخصیت های خب علمی جهاتی در این شهر مثلا مطرح می کردن که من مقصرم در قبال فرزندم، با این شیوهی که من عمل کردم پدرم با من عمل نکرده بود، من مقصرم، قبول دارم. یک جوری عمل کنیم، یک کمی از حاشیه ها کم کنیم، یک قدری به اصل بپردازیم، یک قدری درد این به چاهمون بدانیم، یک قدری با اینها رفیق تر باشیم، یک قدری به اینها نزدیک تر باشیم، بکوشیم کمکشون کنیم. نگذاریم سر خود باشند. یعنی کمک کنیم به عزیزان و فرزندان تا اینها هم در واقع به ما کمک کرده باشند. به شخصیت ما، به ایمان ما، به دنیا و آخرت ما کمک کرده باشند. جناب عیسی با یارانشون حواریون از کنار قبرستانی رد شدن. یه مرتبه عیسی روح الله ایستاد، منقلب شد. دیدن های روح الله و رحمت الله نمیتونه رد بشه. جناب عیسی چیز شما نمیبینید اون چه من میبینم. ضرور این قبر چه میگذرد. من میبینم صاحب این قبر چه حالی دارد. چه عذابی بر او مستولی است. گذشتند و رفتند و سال آینده ای وقت دیگری گذشت و باز با حواریون عیسی از کنار همون قبرستان میگذشت. دیدن عیسی ایستاده است و برها دارد تبسم میکند و لبخندی میزند و حواریون گفتند چیست یا روح الله؟ شما خاطرتون نیست سال قبل ما از اینجا رد شدیم کنار این قبر چه دیدن من؟ امروز چی دارم میبینم که لذت میبرم؟ چی میبینی جناب روح الله؟ میبینم که یه روح و بشارت و یه نشاطی برای این قبر حاکم است. این همون قبر است برای همان چی شده است؟ فرزندی از فرزندان این مرد به صلاحیت رسید در این مدت، به اقداماتی و اعمال صالح و خیلی انجام داد که خداوند به برکت اون اعمال خیر این فرزند عذاب رو بر پدرش تخفیف داد و برداشت. دیگه تا اینجا دیگه از این بهتر نمیشه واقعا سرمایه باقی گذار. ولد و صالحم، اینها باقیه هم، اینها بقایای ما هستند، اینها امداد الهی هستند. فرمود یمدکم، در اینجا فرمود امددناکم به اموال و بنین و جعلناکم اکثر نفیرا. خب بنی اسرائیل، ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر خوبی میبینید، ان احسنتم، اگر کار نیک میکنید، احسان میکنید، احسنتم لانفسکم، مال خود. و ان اساتم فلا، و بدانید اگر بدی میکنید، اساءه مرتکب میشید، این هم باز مال نفس خودتون. شما اون چه کنید، هر چه کنید به خود کنید، هر چه کنید به خود کنید، اون چه میکنید به خود میکنید، چه خوبی اون چه بدی اون، هیچ فرقی نمی کند. بدانید که عمل کرده شما مستقیم بازتابش خود شماست. یه بحث ظریفی هم دارد عزیزان. خب حالا اینو میدانیم، هر انسانی به طور کلی الناس مجزیون و اعمالهم، انسان ها جزایشون از عمل دارن. ان خیرون فخیرا، پنج جور قرائت در حدیث وجود دارد به لحاظ جهات عدلی. ان خیرن فخیرا، ان خیرون فخیرون، و ان شرن فشرون، چند جور قرائت دارد. اگر این عملتون خیر باشد، خیر است مال خودتون. اگر شر باشد، شر است مال خودتون. که سلام دیگران، که عقاب دیگران بر تو نخواهند نوشت. نیکی ما به خود ما باز میگردد و بدی ما مستقیما به خود ما باز میگردد. این جهان کوه است و فعل ما صدا، این جهان کوه است و فعل ما صدا، یا ندا باز میآید نداها را صدا. خدا به گونه‌ای قرار داده است که همیشه اعمال ما پژواکش مال خود ماست، همه چیش مال خود ماست. حتی به این مقدار عزیزان، ان احسنتم، شما اگر کار نیک میکنید مطمئن باشید، مطمئن باشید، لها ما و کسبت و علیها و مکتسبت. بدانید اگر سر سوزن به هر کسی خوبی کردید، به اون خوبی نکردید. این دید رو داشته باشید، خودتون خوبی کردید. شما اگر الان دارید دسته مسلمانی میگیرید و حاجت یه مسلمان عمل میکنید، میشه قسم خورد پاش ایستاد که شما حاجت اون عمل نکردید، حاجت خودتون رو فلوا کردوا کردید، اگر چشم نصیرت داشته باشید. من قضا لأخیه المؤمن حاجتا قضا الله له یوم القیامه حوائج کثیره. یه حاجت برادر مؤمنت رو اگر در دنیا به جا آوردی، دل یه قندید و شاد کردی، خدا فردای قیامت صدها حاجت تو روا میکند. پس تو اگر یه حاجت انجام دادی برای اون کردی، تو داری برای خودت زدی، تو کار خودت داری انجام میدی. اگر تو اومدی یه خدمتی به جامعه کردی، اگر ظلمی را دفع کردی، اگر مظلومی را توان دادی، اگر احسانی کردی، اگر منکری را زدودی، اگر معروفی را نواج دادی، این فلواقه هرچه هست خودتی. یعنی تمام اینها رو تو اصلا دست فقیر نگرفتی، تو دست خودت گرفتی. صورت ظاهرش اینه که تو به فقیر کمک کردی و الا به خودت کمک کردی. این احسنتم احسنتم لانفسکم. و اگر اون طرف قضیه باشد، این اسعت و انسان به هیچ کس ظلم نمی کند الا اون که بیشترین ظلم را به خیشتن خیش کرده است. ولیکن کان و انفسهم یظلمون. هر ظلمی که ما به هر کسی کردیم قبل از اینکه متوجه اون باشد ظلم، اول به خودمون ظلم کردیم عزیزان. اول به خودمون ظلم. هر زشتی که ما مرتکب بشیم نسبت به دیگران، هر اهانتی که بکنیم، هر تهمتی است، غیبتی است، ناسزا است، ناروایی است، هر چه باشه، این به خودمونه. این به خود ماست. اون تعبیر ظریفی که خدا در باب گناه الذين جتروا السيئات، جرح، اجتراح، اعتراف، اون چه خدا در باب سیئات به کار می‌برد، اینها آموزنده است. این اول بهار است، این پوست درختان و این حالت این سپیدار قشنگ است و این آقا میاد این شاغوز می‌کشد از جیبش، این بچه این میخ رو برمی‌دارد، شروع می‌کند روی این درخت می‌نشیند، این یادگار من است. یعنی این پوست نازک رو می‌کند و زخم می‌کند، یادگاری می‌ذارد. اینو عرب میگه قرف. این میگه قرف. خداوند سبحان به اون کسانی که معاصی و سیئات رو انجام میدن به اینها میگه نه یغترف. شما میدونید دارید چی میکنید؟ خودت اگر چشمت باز باشه تو داری الان با کارد و با چاقو روح و جان خودت رو داری پوست میکنی. اگر خودت رو نابود میکنی با این گناه فعل اسأتم فلها. اگر هر بدیست این عینه به هر چی بدی میکنی به خودت بدی کردی. این منطقه رساییست که خداوند سبحان در اینجا دارد کلی مطرح میکند، بنی اسرائیل و غیر بنی اسرائیل ندارد. فرمود این احسن تو حواستون باشد، هر چی میکنید از کسی مزد نخواهید، از کسی اجر نخواهید، بخواهید از اون کسی که چنین امکانی را به شما داده است. اگر هر احسانی میکنید منتی ندارد به کسی، چه منتی دارید؟ به خودتون کردید، به خودتون کردید. به ایشب بود خدمت ایزان از کردن اغنیا ما با فقرا بیشتر سر و کار دارن و نیاز دارن تا فقرا ما به اغنیا. با این منطق قرآن درویش و غنی بنده این خاک درند، آنان که غنی ترند محتاج ترند. اگر فقرا نمی بودند اغنیا چه می کردند؟ خیلی بهشت هاست که اغنیا از آبروی فقرا خریدند برای خودشون. اگر فقرا نمی بودند دونای موقعیت دستشون نمی اومد، این سلام های مفت رو جیبشون نمی آمد، خداوند سبحان این مقامات عالی را نمی داد. اینها بیشتر در مالداران بیشتر نیاز دارند به بیمالان و فقرا. اینها حقایق قرآن است. فرمود این چنین است قضایا، حواستون باشد بنی اسرائیل، باز به سرتون میاد اگر مراقب نبودید. اتوب کردید، علوب کردید، سرکشی کردید، پیغمبر کشی کردید، این بر سرتون آمد، 70 سال خاطرنشین شدید، کوبیدن بر سرتون شما به ظلم را. به خود آمدید، خداوند 70 سال دعا کردید، استغفار کردید، رفتید سرتون بر خاک نهادید، از خدا طلب کردید، خدا گشایش در کارتون انجام داد. اما شما باز مثل این که آدم بشون نیستید. فاذا جاء وعد الاخره، هنگامی که بیاید اون وعده دوم خدا که فرموده بود باز بر اثر ظلم و عتوب به شما می آید، لیسوء وجوهکم، چهرهای شما در هم می دود، غم وجود شما را می گیرد، نگرانی و تعلق و درد شخصیت شما را پر می کند. ولید خل المسجد کما دخلوه اول مره، میان باز مجدد این فوج صفاف سنگین دشمن، اینا میان وارد مسجد الاقصا میشوند، کما دخلوه اول مره، همونطور که اون گروه دیگر آمدند و وارد شدند. ولیتبروا ما علو تتبیرا، و اینها میان هلاک میکنن، نابود میکنن هر چه بر اون دست بیابند، بنیاد شما رو برمیدارن. این وعده دوم خداست که میفرماید و تاریخ ثبت اون کرده است. چیزی بیش نگذشت، یعنی حدود 400 سال حدودا از ماجرای اول و بخت النصر که گذشت، مجدد اسپیانوس امپراتور قوی و مقتدر روم به سوی یهودیان شتافت. مجدد توتوز سردار قوی خیش که وزیر و مشاور خاص اون بود فرستاد 100 سال قبل از میلاد مسیح، اومد بر سر بنی اسرائیل و اورشلیم رو خراب کرد و سریها. تاریخ ثبت از خود یهودیان ماجرای تلخ این دارند. مجدد بنیاد یهود زیر سآل برد، مجدد باز اینها دورانشون از دست دادن، مسجد الاقصاشون خراب شد. و همان گونه که خداوند سبحان میگد ولیتبروا ما علو تتبیرا، اینها هر چی رو بهش دست پیدا کردن، نابتبر بر وزن عدل به معنای هلاکت، اینها هلاک کردن، نابود کردن، ما علو هر چه بر اون دست یافتن نابود کردن. عسى ربكم ان يرحمكم. حالا اینجا جا دارد اینجا عرض کنم که این بوده در سرنوشت بنی اسرائیل به یهودیان، و امیدواریم که این وعده خداوند سبحان باز هم در عصر زمان ما به صحنه بنشیند. این بوده مکرر بر سر یهودیان آمد که اینها این حالات را داشت. اون چه در عصر و در دوره ما انجام شد همان بود که آدولف هیتلر در ماجرای جنگ جهانی با اینها عمل کرد. البته نه با اون شیوه افسانه‌واری که اون آقای نویسنده مسلمان فرانسوی روژه گارودی اون کتاب اسطوره‌سازی یهودیان رو در جریان جنگ یه میلیون، نه اینطور نبود، اما حداقل آمار متقن احتمالاً 200,000 نفر یهودی رو فتنه سوزاند، 200,000 یهودی رو سوزاند. اینها سر بلند کردن، زمین خوردند و الان حس کردم امیدواریم که به هر حال دست الهی برون آید و این ملت مظلوم شیعه لبنان و فلسطین از چنگال رژیم قاصد اسرائیل، امیدواریم و آبروی محمد آل محمد به زودی این بنیاد ظالم و این بنیاد ستم رو خداوند از دل خاور میانه به فضل محمد آل محمد بردارد انشاءالله. فرمود عسى ربكم ان يرحمكم، باشد که خدا شما رو مورد رحمت خود قرار دهد. چی؟ و ان قلتم قدنا، اگر شما برگردید ما هم برمیگردیم. و این عدتم آده یعود و لیعود عد، این عدتم اگر شما برگردید ما هم برمیگردیم. عزیزان این خطابش بنی اسرائیل نیست، این خطابش مسلمان همه بشن، من و شما تک تک. این عدتم انسان ها، اگر شما رو کردید به خدا، خدا به شما رو میکنه. بارها ببینید در قرآن این حقایق خیلی حساب دو تا چهار تا خداوند مطرح کرده است. این تنظر الله ینصرکم، اگر شما آمدید آستین همت بالا زدید رو به سوی خدا کردید، آقا عشق به زور که نمیشه. بعد این اگر شما این تنظر الله نصرت خدا بدید، خدا نصرت کنید یا ثبت اقدام کن، نه تنها نصرت اصلاح میکند گامتن و قدمتن در مسیح. خدا توفیق. فذکرونی اذکرکم، شما اگر به یاد ما بودید ما هم به یاد شما هستیم. نمیشه که آقا به هر حال خدا عاشق باشد شما فارغ باشید که نمیشه. فذکرونی اذکرکم، شما یاد خدا باشید، خدا در یاد شما هست. اینی که فردای قیامت خداوند سبحان به عده‌ای میگوید شما دیروز ما را فراموش کردید، فکذلک الیوم تنسا، امروز روزی است که شما به بوته فراموشی گذارده شدید و لطف خداوند متوجه شما نبود. کار طرفه نیست، با حضرت باری تعالی عزیزان مهربانی از دو سر بی، گر از یک سر نماید درد سر بی. محبت با خداوند سبحان طرفه نیست. اوفو به عهدی، به عهد من وفا کنید، ما هم به عهدی که با شما بستیم وفا میکنیم. طرفه نیست، طرفه نیست. عده این عهود رو بستند، خدا هم با آنها این پیمان ها را وفا کرد. رجال صدقوا ما اوحد الله علیه، فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. عده از مردان خدا پای تعهداتشون با خدا ایستادن، خدا هم پای تعهداتش با اونها ایستاد. اون لحظات آخر است که وجود مقدس مولا برد امیرالمومنین مطالب آیات ویزال که فلیتنافس المتنافسون، اون ساعت آخر است که مرد چشمها رو باز کرده است، رو میکند میگه دخترم فاطمه، میگوید دخترم زینب، ام کلثوم، حسنم، حسینم، نگاه کنید حاضا جد که رسول الله، این جدتون رسول خداست، این عموتون جعفر است، این مادرتون فاطمه است. اینها دارن به ما میگن هی علی به سوی ما آی، حلوم الینا الینا، دارن ما رو دعوت کن. صدقو ما آهد الله علی، خدا تعهد را و پیمان را عمل میکند، اینها عمل کردن. بارها در قرآن این بحث مطرح شده است که کار طرفی نیست. اینجا فرمود ان قدتم عدنا، برگشتن دو طرف دارن. ممکن انسان برگردد به محبت، ممکن انسان برگردد به عدالت. شما هر جور برگشتید ما هم همون جور برمیگردیم. شما هر جور با ما خدا تا کردید ما هم با شما همون طور تا میکنیم. تا ببینیم شما چه میکنید. این خود تو مودنا و جهنم جهنم للکافرین حسیرا. اما بدانید اون کسی که در این معامل خسران میبیند شما هستید نه خدا. شپره اگر وصل آفتاب نخواهد رونق بازار آفتاب نکاهد. اگر شما از حق می برید این برای ذات باری تعالی مشکلی نیست. شما اید به سراسر وجودتون فقر است و نیاز دارید که رویتون به سوی حق باشد. خدا به شما نیازی ندارد انسان ها، شما حواستون جمع کنید در چند سباه زندگی دنیا و بدانید رو به حق داشته باشید. و الا و جعلنا جهنم للکافرین حسیرا، خدا جهنم را برای کافرین حسیر قرار داده. حسیر با صاد از ماده چی میاد؟ از ماده حصر. خود حصر به معنای حبس، محبس و زندان میشه محصر، محبس، حصر. خداوند جهنم را حبس قرار داده است. عذاب الهی حبس است. انسان در حبس قراری تعبیر ظریفی است. خود اساسا آزادی برای انسان اینه که انسان در فضا و در محیط آزاد باشه.
این یه چیزی و خود زندان یه بحثی بارد است.
خود زندان ولو امکانات باشد، ولو موقعیت باشد،
اما انسان فطرت و روحش ناآرامی دارد، عدم آسایش دارد، عدم خود حبس و زندان به هر حال
بی تو گلزار جنان ای دوست زندان من است، چون تو باشی در برم زندان گلستان من است. این حرف همه نیست. رب السجن و احب و الیم مایت اومنی الی، کار به کجا کشیده است که یوسف میگه خدایا من زندان رو انتخاب میکنم اما دامن پریویان رو هرگز نه، نه میرم به زندان و حبس، آزادی میدم اما نمیخوام از تو ببرن، میخوام با تو متصل باشم. خداوند از عذاب خیش تعبیر به حبس رو میکنه، تعبیر به حبس کما این که بهشت، کما این که نعمت خداوند سبحان آزادی است. گر که خواهد عین غم شادی شود، عین بند پای آزادی شود. خداوند سبحان از اون طرف اون رو میفهمد. و گاهی هم میبینیم این حبس و زندانی که خدا میگوید و جهنم و جهنم للکافرین هستی و ما چی میشه؟ میشه حبس با اعمال شاقه. گاهی هم در قرآن میبینیم گاهی و سب من فوق رؤوسه من الحمیم لهم مقام و من حدید، فقط انفرادی نیست، لهم مقام و من حدید، بکوبید گرزها را بر سر اینها، بریزید بر سر اینها. و سب من فوق رؤوسه من الحمیم، حمیم را بریزید، اون ماده گداخته عذاب الهی را بر سر اینها بریزید. ببینیم اعمالش فاقش هم خدا در کنار حبسش و عذابش مطرح می کند. و قنا ربنا عذاب النار، فرمود و جعلنا و جهنم للکافرین حصیرا. این بسیار نکات دقیق و درسهای عمیقی رو خداوند بهانه بنی اسرائیل در این آیه شریفه مطرح فرمود و بازگو شد. خلاصه کار اون که این دو وعده خدا می آید، هر دو مرتبه بنی اسرائیل به زمین میخورید، خداوند سبحان اینطور با شما عمل میکند. کار کلیدش دست خود شماست، کرم درختسی از خودشه به تعبیر عامیانه آن، این کار دست خود شماست. این احسنتم احسنتم لانفسکم، این اسعتم فلها، باز فرمود این اتم ادنا، همون مطلب است، این بستگی به خود شما. حالا به لحاظ اینکه بحث بعدی و آیه شریفه بعدی آیه نهم یه بحث مستقل خاصی می طلبد، ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا، چون این بحث مستقلی می طلبد. باشه این آیه شریفه رو ان شاء الله فردا خدمت عزیزان بحث می کنم، واردش نمیشم الان، در تتمه عرض گذشته عرض می کنم که خلاصه مطلب همین است. آیان عزیزان در باب هدایت، در باب ارتکاب حسنات و سیئات یه ضابطه رو یه زمان به بعض از دوستان عرض میکردم، خوب توجه کنید، دو سه دقیقه آخر رو خوب توجه کنید. در متون روایی داریم الله اولا بالعبد من حسناته و العبد اولا اولا بسیئاته من العبد، خدا از حسنات ما نزدیکتر تا خود ما به خوبی هامون و ما به بدی هامون نزدیکتر هستیم تا خدا به بدی های ما نزدیک باشه. یعنی چی بسیست؟ خداوند سبحان به گونه ای بذر محبت رو برای بندگانش ریخته است، دون رو برای بندگان و برای انسان ها خداوند پاشیده است. ما وقتی که میخواییم این خودتون برگردیم، ما وقتی میخواییم به خود بیاییم، همون تفسیری که عرض کرده به زمانه دیگر ایران ندارد، اینجا ما 100% کاری میخواییم انجام بدیم، 33% اول رو خدا بسم الله انجام میده، جرقه اول رو خدا میزنه در وجود ما، دعوت اول همیشه از ناحیه خداست، در بازگشتن، در قدم به سوی حق گذاشتن. تا که از جانب معشوقه نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. پیام اول رو خدا میدهد، ما رو دعوت میکنه، صدای خدا رو میشه، آواز خدا همیشه در گوش دل است، کودم که دهد گوش و آواز خدا. خداوند سبحان زمینه رو فراهم میکنه، در دل ما جرقش میزند، ما میدونیم لطف خدا میناد. حالا دو حالت دارن، اینجا دیگه یک سوم عمل کرده الهی تموم میشه، اینجا ما هستیم اون شما به لطف الهی، یا این که میفهمیم دست خدا رو میدیم، عنایت خدا رو متوجه میشیم، پیام حضرت باری تعالی رو به جان میگیریم، میگیم ربنا آمنا بما انزلت اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین، بگیم ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. خدایا گفتی آمدیم لبیک. اگر گفتیم بله آمدیم، خدا اول صدا زد. تا گفتیم آمدیم، رو کردیم، رفتیم به اون طرف، دیگه تموم است. خیالتون راحت باشد. 33% ما تموم شد، یک سوم بعدی ما. باز خدا به صحنه میاد. باز خدا میاد ما رو چه میکند؟ میکشد همینطور. هی میبره. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. تا ما حسن نیت نشان دادیم، دو قدم برداشتیم، از تو خدا میبرد. میشه گفتم خلاف نیست برای خدا بگیم بنده من از تو به یک اشاره از ما هم سندرد. شما یه حسن نیت که نشان بدید، خداوند باز میکشد شما. باز بقیش با خدا، باز بقیش با خدا. در خوبی ها مطلب این عزیزان، در حسنات، در حسنات و در پاکی ها و در هدایت و خوبی اینه که خدا جرقه اول رو در دلت میزنه. خدا کنه که خواب نباشی، اون جرقه رو بگیر. اگر گرفتی و آمدی، دیگه بدان خدا به صحنه است. اما اگر اون جرقه رو ندیدی، اعتنا نکردی، دیگه تموم میشه، در بسته میشه. دیگه باز تا چه باشد که عنایتی متوجه تو باشد، باز چه ناله میخواهد زار، باز چه شرایطی باید آماده باشد که باز یه خرمنی آفروخته شود به شعله به تو برسد. خدا میداند چه میشه اون طرف قضیه. اما در بدیها و سیئات، بدیها رو کی شروع میکند؟ همیشه زشتیها رو کی شروع میکند؟ ما شروع میکند. بریدن و قهر کردن رو کی شروع میکند؟ ما شروع میکند. قهر را ما شروع میکنیم، آشتی را خدا شروع میکند. وقتی که ما یه زشتی انجام میدیم، یه کار بدی انجام میدیم، ما یک سوم کار بدی انجام دادیم، خداوند به صحنه میاد، فرشتگان الهی به صحنه میان، وساقط الهی به صحنه میان، سری به ما چه میکنن؟ تلنگر میزنن، هشدارمون میدن، میگن با این لباس به محشر نمود خواهی کرد. میدانی داری چی میکنی؟ میدانی چه وضعیتی هستی؟ چی میشه پایانت؟ تو که خودتو بدبخت کردی با این گناه، تو که خودتو خراب کردی و تباه کردی با این عمل کرد. میان تلنگر رو با میزنن. خداوند لطفش رو شامل میکنه. 33% وسطی به صحنه میان. دو حالت دارن، یا ما متوجه میشینی پیام خدا را، یا متوجه نمیشینی. اگر متوجه شدیم گفتیم استغفر الله ربی و اتوب الی، خدا از همینجا فهمیدم و برگشتم. ان اتوم ادنا، به مجرد این که ما فهمیدیم به خدا آمدیم، خداوند سبحان عنایتش رو بیشتر متوجه حال میکنه بیشتر. اما اگر متاسفانه متوجه نشدیم، بعد از اون خطای ما خدا ما رو هشدار داد، متنبهمون کرد، اما این تنبه در ما اثری نکرد، اثری نکرد، خداوند سبحان ما رو رها میکنه. بعدش هم دیگه میریم در ظلمت خودمون. 33% بعدی، یک سوم بعدی، تا خود قهر جهنم دیگه خدا رها میکنه. در باب حسنات و فضائل و هدایت دیدید اول کار با خداست، آخر کار هم با خداست. او وسط فقط ما یه حسن نیت نشان بدیم، بعد قدمی به سوی او برده. اما در بدیها متاسفانه اولش با ماست، آخرش هم با ماست. خدا اون وسط که تلنگوی به ما زد، خدایا به آبروی حسین ابن علی و به عظمت قرآن دلهای ما رو به عظمت و جلال خیشتن آشنا بگردان. جوانان ما را، دختران ما را، پسران ما را، فرزندان ما را صالح و مؤید و مستدام و مسدد بدار. دلهای ما را بیش از بیش با موالیانمون سید الکونین، مولا الکونین، ابی عبدالله الحسین مأنوس بدار. کفایت میکنید انشاءالله خدمت آیان عزیزم. فردا آیه بعدی رو مذرم بارکت اون تقدیم خواهیم داشت. صلواتی را بفرمایید. اللهم صل علی محمد. خب محفل مزین بود به نام عزیز و بزرگی که حالا من به همون دعب و به همون شیوهی که دوست می‌دارم در این ایام تحفظ بشه، واقعا همون مشی که بزرگان اهل مصیبت و ذکر عمل می‌کردن. خدا رحمت کنه اون کسانی که حقوق کثیره بر عهده ما داشتن. خب سید ما و بالاخص والد مکرم رضوان الله تعالی علیه، که اینها سنتشون همین بود که روز پنجم رو فاصله کنه،
اختصاص به کسی میدادن، دعب شده بود این عادت بود و روز ششم رو اختصاص میدادن به اون آغازاده و بزرگزاده خاندان کرمبج و قاسم ابن حسن. من هم با جاده عزیزان باشد فردا انشاءالله از این بزرگ میگوییم. اما پنجم رو نوعا بزرگان شخصیتی میگفتن که نهایت مظلومیت در وجودش دیده شد، نهایت قربت در وجودش دیده شد، نهایت خدمت رو نشان داد. دیشب هم گفتم الان هم عرض میکنم، اون شخصیت بزرگواری که خیلی مورد محبت و عنایت وجود مقدس علی عبدالله الحسین بود. حضرت قبل از کربلا اگر تاریخ مراجعه کنید خیلی محبت داشتن به جناب مسلم، خیلی مسلم رو علی عبدالله دوست داشت، خیلی نزدیک بود به حضرت. واقعا وقتی میرش یه وقت ما به شما میگه برادر محترم چه فرمایشی داری آقا اخوی، اما یه وقت به نه حسین ابن علی رو کاغذ میارد قد ارسلت الیکم اخی و ابن علی مردم کوفه، من برادرم را به سوی شما فرستادم. حسین اگر به کسی برادر بگوید چه سعادتی که کسی را حسین ابن علی برادر بخواند و فرزند فاطمه بخواند، این خیلی مقام است. شوخی نداره حسین ابن علی با به مسلم را برادر بخواند، اخی برادر. خب این آقا هم حق برادری حسین ابن علی رو درست به جا آورد، این هم درست به جا آورد. واقعا تا لحظه تا آخر از همون لحظه اول تا آخر استوار ما کمی است، حق رو کامل به جا آورد لحظه به لحظه در سیر کارش به یاد مولا، اونجا که بر فراز مرکب نشاندند اون را تا که انقلاب درونی به اون دست داد، یه مرتبه سوال کردن چیز قضایا، گفت من برای این مسائل تأثری ندارم، گریه و تأثر من برای اون سید غریبی است که به سوی شما مردم می آید و مکر و حیله شما مقابل او قرار دارد، من برای مولا و آقای تأثر دارم. هنگامی هم که بالای دارالاماره ایستاد تقاضای اون کرد ابتداعا که دو رکعت نماز بخواند، ابتدا روی در قبله نهاد اونگاه روی در قبله دوم و مولای پیش کرد و از همون بارای دارالاماره بود که السلام علیکم که یا ابا عبدالله حسین فاطمه به کوفه یا کوفه به ما ندارد، اون پیام آخر رو دارد در روز عاشورا دارد. وقتی که مولا علی عبدالله تنها شد این طرف نگاه کرد اون طرف نگاه کرد، ندید یار و کسی، یه مرتبه هنگامی که بر تکشه زد بر بازوی تنهایی رو رو به سوی این کشته های چنار میدان کرد، اولین چیزی گفت السلام علیکم یا مسلم ابن علی و یا حالی ابن عروه، سلام بر تو ای مسلم و سلام بر تو ای حالی. اولین سلام رو نیز مولا بر اون کشته و بر اون شهید بزرگوار خویش داد، صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.